ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. انفجارهای روز جمعه در قاهره ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. نمایندگان صندوق بین‌المللی پول روز شنبه به تهران می‌روند. حسن روحانی می‌گوید بازگشایی سفارت آمریکا در تهران غیر ممکن نیست. در پی وقوع سه انفجار روز جمعه در قاهره پایتخت مصر، دست کم 5 کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون دولتی مصر شمار زخمی شدگان را بیش از 50 نفر اعلام کرده است. انفجار اول در مقابل یکی از مراکز پلیس قاهره، انفجار دوم در نزدیکی یک ایستگاه مترو و انفجار سوم نیز در نزدیکی یک پایگاه پلیس در حومه قاهره رخ داده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته. دست. نمایندگان صندوق بین المللی پول به منظور ارزیابی‌های معمول از شرایط اقتصادی ایران روز شنبه 5 بهمن ماه پس از 2 سال به تهران سفر خواهند کرد. ویلیام موری سخنگوی صندوق بین المللی پول هدف از این سفر را ارائه مشاوره به ایران برای رفع ضعف‌های اقتصادیش عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان صندوق بین المللی پول در این بازدید فرصت خواهند داشت تأثیر تحریم‌های بین المللی علیه ایران را به طور دقیق‌تر بررسی کنند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه RTS سوئیس گفت با وجود معضلات و مشکلات میان ایران و آمریکا، بازگشایی سفارت این کشور در تهران غیر ممکن نیست. آقای روحانی که برای شرکت در مجمع جهانی اقتصاد به سوئیس سفر کرده، مناسبات آینده تهران واشنگتن را وابسته به نحوه عملکرد آمریکا در به رسمیت شناختن حقوق ملت ایران دانست. دیدار و مذاکره دو جانبه میان نمایندگان دولت بشار اسد و مخالفان حکومت سوریه در ژنو لغو شد. یکی از سخنگویان سازمان ملل متحد روز جمعه از دیدارهای جداگانه اخضر ابراهیمی نماینده جامعه جهانی در امور سوریه با نمایندگان دو طرف در مقر سازمان ملل در ژنو خبر داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، مخالفان حکومت سوریه گفتند تنها در صورتی حاضر به دیدار دو جانبه خواهند بود که نمایندگان دولت بشار اسد توافق ژنو 1 مبنی بر تشکیل دولت انتقالی را رسما بپذیرند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر پنجشنبه با دیدی بورک هالتر رئیس جمهوری سوئیس دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، آقای روحانی در این دیدار ضمن تشکر از میزبانی سوئیس در مذاکرات ایران با 5 به علاوه 1 در ژنو از آنچه که سیاست بیطرفی سوئیس در نظام بین الملل خوانده تقدیر کرد. رئیس جمهوری ایران در این دیدار همچنین برای ارسال کمک‌های بشردوستانه کشورهای اروپایی به مردم سوریه اعلام آمادگی کرده است. کلیر استریم، یکی از مؤسسات زیرمجموعه بورس فرانکفورت آلمان، به دلیل کمک به بانک مرکزی ایران ناچار به پرداخت 152 میلیون دلار غرامت به آمریکا شد. خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که این مؤسسه آلمانی بین سالهای 2007 تا 2008 میلادی حدود 3 میلیارد دلار برای بانک مرکزی ایران در یک بنگاه مالی در نیویورک سپرده گذاری کرده است. در این بیانیه آمده است که مؤسسه کلیر استریم با اقدامات خود به ایران کمک کرده تا با دور زدن تحریم ها با 26 کشور جهان ارتباط مالی برقرار کند. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه های دیگر از شما دعوت می کنم به برنامه یک خانه یک زمین گوش کنید که هر هفته همکارم آزاده اسدی برای شما تهیه می کنه.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
مسائل محیط زیستی به شکل‌های مختلف ضررهای خودشو به ما نشون خواهد داد.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام، ششمین برنامه محیط زیست رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما در این برنامه با چند بخش. روز ملی هوای پاک در سالی که آلودگی هوا به اوج خود رسیده.
ما با کمال تأسف ما به اندازه کافی وسایل نقلیه عمومی نداریم.
افزایش مسمومیت و سرطان با تفکیک نادرست پسماندهای بیمارستانی.
داروهای فاسد شده هستند، پسماندهای پاتولوژی، سرطانزا، عفونی، اشعه تیز و برنده یکی از اتاقهای جراحی میان.
و حیات وحش همچنان در خطر، شکار یک گوزن زرد نایاب ایرانی در پارک پردیسان تهران.
باید آخرین زیستگاه‌های باردش، آخرین بونه‌ها رو براش جایگاه درست کنیم.
یک خانه، یک زمین.
اسم روز ملی هوای پاک، روز 29 دی ماه، هدف آموزش و فرهنگسازی برای توجه مردم به محیط زیست. بیش از یک دهه است که 24 تا 29 دی ماه روز و هفته هوای پاک و محیط زیست در ایران نامگذاری شده و هرچه به سطح آلودگی هوای شهرهای بزرگ اضافه و شرایط بحرانی تر میشه، این روز با رنگ و تبلیغ پررنگتری برگزار میشه. رفت آمد بدون خودرو، معاینه فنی دقیق و اطلاع رسانی در زمینه انرژی پاک از جمله مواردیه که سازمان حفاظت محیط زیست میگه در این هفته با کمک بقیه سازمان‌ها انجام میده. با وجود اینکه به نظر میرسه اخبار هوای بسیار ناسالم و وضعیت اضطرار برای بخشی از مردم کشور عادی شده و هشدارهای مربوط به هوا جدی گرفته نمیشه، اما رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هفته پیش اعلام کرد طرح هوای پاک به نام لایحه به مجلس فرستاده میشه. اسماعیل کهرم، مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور محیط طبیعی، میگه با راه حل‌های ضربتی و کوتاه‌مدت مشکل فقط برای مدتی حل میشه، اما مشکل بزرگ و پایدار یعنی آلودگی هوا همچنان باقی میمونه.
اینجور برنامه ها سالها زمان میبره که اقدامات بسیار ضربتی دیگر مانند این که جلوگیری بکنیم از اتومبیل های تک سرنشین و یا محدوده ترافیک رو گسترش بدیم و یا قیمت پارکینگ رو افزایش بدیم، به طوری که یواش یواش بسیاری از اتومبیل دارا مجبور بشن که روی بیارن به وسایل نقلیه عمومی. منتها با کمال تأسف ما به اندازه کافی وسایل نقلیه عمومی نداریم.
کیفیت سوخت یکی از مسائل مهم در آلودگی هواست. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هفته پیش گفت از دستگاه‌های مرتبط درخواست شده با توجه به بهبود وضعیت تحریم‌ها بنزین یورو 4 وارد بشه. استانداردهای آلایندگی اروپا میزان مجاز برای انتشار گازهای آلاینده خودروهای نو هست که در کشورهای اتحادیه اروپا فروخته میشه. در بنزین یورو 4 از جمله میزان گوگرد موجود در گازوئیل کاهش پیدا می‌کنه.
زندگی روی زمین.
رسید یا برگه‌های خرید چاپ شده کوچکی که در ازای پرداخت پول از فروشگاه یا فروشنده ها میگیریم شامل ماده شیمیایی بیسفنول A است که در فراورده های مشخص پلاستیکی به کار می رود، ماده‌ای که وضعیت هورمون استروژن را به هم می ریزد. بر اساس تحقیقات این ماده شیمیایی که به آن BPA میگویند و در فاکتورهای خرید وجود دارد از جمله با سرطان پستان و بیماری‌های قلبی در ارتباط است. این رسیدهای چاپی بازیافت نمی‌شوند و نگه داشتنشان در خانه، کیف و جیب لباس هم به سلامت بدن آسیب می‌رساند. اگر این فاکتورها یا رسیدها را با بقیه کاغذها برای بازیافت روانه کنیم، مواد سمی از یک تکه کاغذ به بقیه مواد بازیافتی سرایت می کند و خسارت‌های جبران ناپذیری برای طبیعت و سلامت انسان به وجود می آورد.
یک خانه، یک زمین.
پسماند بیمارستانی که یکی از آلوده کننده ترین زباله ها در دنیاست، همیشه یکی از دغدغه های طرفداران محیط زیست در ایران هست. از داروهای فاسد شده و اشیای تیز و برنده مربوط به اتاقهای جراحی تا کشتهای میکروبی آزمایشگاه ها در این زباله وجود دارن که میتونن سرطانزا باشن یا بیماری های عفونی و مسمومیت به وجود بیارن و سلامت طبیعت رو هم به خطر بندازن. قانونی برای روش دفع و بازیافت این زباله در ایران از سال 83 خورشیدی تصویب شده که به گفته تلاشگران محیط زیست چندان جدی گرفته نمیشه. اعظم بهرامی، دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست و انرژی‌های تجدیدپذیر در ایتالیا، از تفکیک این زباله خطرناک میگه.
اگر ما پسماندهای بیمارستانی رو بدون تفکیک در نظر بگیریم، چیزی نزدیک 70% خطرناک و عفونی تلقی میشه. در صورتی که اگر همین پسماندهای بیمارستانی رو در مبدأ تفکیک بکنیم، تنها 15%شون خطرناک و عفونی به حساب میاد. در ایران سالانه تنها در تهران چیزی نزدیک 80 تا 90 تن زباله بیمارستانی داریم.
جداسازی نکردن، روش ذخیره و جمع‌آوری، حمل و نقل نادرست زباله‌های بیمارستانی و دفع اونها در استان‌های مختلف کشور از مسائلیه که بعضی از فعالان محیط زیست میگن باید در هفته هوای پاک به اونها هم رسیدگی بشه. موضوعی که سبب بروز مشکلات زیست محیطی و بهداشتی فراوانی در جامعه به خصوص در شهر تهران شده. اعظم بهرامی که در مورد این موضوع پژوهش کرده از راهکارهای ساده‌ای میگه که با بودجه مناسب قابل اجراست.
با توجه به وضعیت کشور ما به نظر میرسه کارآمدترین راه تفکیک در مبدا که ما زباله‌ها در مبنا با اطلاع رسانی که به کارکنان بیمارستان‌ها و فرهنگ‌سازی که اتفاق می‌افته تفکیک بکنیم و بعد با ابزار مناسبی که در اختیار شهرداری هست مثل مخزن‌های دوجه‌داره در ساعت‌های مناسب مثل ساعت‌های کم در رفت آمد در جاده‌های مناسب مسیرهای کم ترافیک می‌تونیم این کار رو انجام بدیم. وقتی که اینا دسته‌بندی باشه هزینه خیلی کمتری نیازه برای ضد عفونی کردنشون چه به وسیله پرتوی چه به وسیله مواد گندزدا. و اینکه ما مکان‌هایی رو در بیمارستان‌های مرکزی کلان شهرهایی مثل تهران، مشهد، اصفهان در نظر بگیریم که اینها محل مناسبی باشن برای نگهداری زباله‌های بیمارستانی. ما باید قوانینمون رو هم قوانین سختگیرانه‌تری بکنیم.
پسماندهای بیمارستانی شهر تهران و مشهد و استان هرمزگان وضعیت مطلوبی ندارند. وزارت بهداشت بر اساس قانون مدیریت پسماند، مدیریت پسماندهای بیمارستانی رو تنها در محدوده بیمارستان و اون هم در بیمارستان‌های دولتی به عهده گرفته و از طرف دیگه شهرداری تهران با این زباله‌ها مثل پسماندهای خانگی برخورد می‌کنه.
یک خانه، یک زمین.
در هفته‌ای که گذشت یک گوزن زرد ایرانی درون بخش جدا شده‌ای با حصار در پارک طبیعت پردیسان کشته شد. به این گوزن نایاب نر ایرانی شلیک شده بود. این حیوان که در بخش‌های خاصی در طبیعت نگه داشته میشه با 3 گلوله در گردن کشته شد. اون هم کنار سازمان حفاظت محیط زیست. کمی بعد مدیر کل محیط زیست استان تهران اعلام کرد 2 نفر به عنوان مظنون اصلی برای شکار گوزن زرد در پارک پردیسان به نیروی انتظامی معرفی شدند. معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم این حرکت رو یک پیام خاص برای سازمانش دونست و گفت برای جمع‌آوری سلاح‌های غیر مجاز و قوانین شکار تغییراتی در پیشه. بیژن درشوری، بومشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران که با سالها فعالیت نسل لاک‌پشت پوز عقابی رو در جزیره قشم از خطر انقراض نجات داده، میگه این تقصیر مردم نیست که حیوانات در حال انقراض به این سادگی در کشور از بین میرن.
محیط زیست محکومه، منابع طبیعی محکومه، حقوق میگیرن، اونا موظفن زیستگاه‌های مهم ایران رو حفاظت کنن. یه مملکتی که میلیاردها دلار درآمد نفتی داره چرا برای گونه‌های در خطر انقراضش زیستگاه درست نمی‌کنه؟ همه رو میندازن گردن مردم.
سازمان محیط زیست میگه بعد از تلف شدن 12 قلاده پلنگ در سال جاری و 58 قلاده در 6 سال گذشته، کمیته بحران برای حفاظت از پلنگ ایرانی در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شده. هفته گذشته خبرهای مربوط به پیدا شدن لاشه سوخته یک پلنگ دیگه هم در گشتساران منتشر شد که البته گفته میشه این پلنگ 2 ماه پیش کشته شده. اون هم درست زمانی که اعلام شد شکارچیانی که پلنگ تونی کابونی رو زخمی و رها کرده بودند و باعث مرگ او شدند در بازداشتند. بیژن درشوری که مسئولیت اداره محیط زیست منطقه آزاد جزیره قشم رو داشته میگه در سال 50 خورشیدی که سازمان حفاظت از محیط زیست تأسیس شد، مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی محیط زیست هم به وجود اومد، اما حالا این بخش‌ها فراموش شده و شکار گونه‌های در معرض خطر به راحتی انجام میشه. اما اگه او هنوز در این سازمان بود چه میکرد؟
من قبل از انقلاب خب تو محیط زیست بودم. ما 10 میلیون هکتار پارک ملی و مناطق حفاظت شده داشتیم. همه متخصصین تو این زمینه رو جمع میکردن میگفتن بچه ها چه کار باید بکنیم، دوستان کجا رو حفظ کنیم که همه گونه ها اونجا باشن، اونجا رو انتخاب میکردن و حفظ میکردن. مردم ایران به طبیعت علاقه مندن، من اینا رو جمع میکردن، متحد میکردن، حفاظت میکردن.
روزنامه جامعه جم در هفته گذشته در گزارشی اعلام کرد هر سال بیش از 20 هزار شکارچی برای دریافت پرونده شکار داوطلب میشن، اما به همه اونها اجازه شکار داده نمیشه. امسال 400 فقره پرونده شکار برای شکارچیان صادر شده که 20% از این پرونده ها به شکارچی های خارجی اختصاص پیدا میکنه. بعضی از شرکت های توریستی با جذب توریست شکارچی سازوکار حضور شکارچیان خارجی رو در ایران فراهم میکنن. ممنون که این برنامه محیط زیست رادیو فردا رو هم شنیدید. نشانی ایمیل این برنامه رو فراموش نکنید. zist@radiofarda.com